درست لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر شما عزیزان شنونده، شبتون به عش و دنیاتون بهش باشه انشاءالله. هزاره ادب پارسی عنوان برنامه‌ای که قراره تقدیم شما بکنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 787. این برنامه بی منجمه که بود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 787 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بیبی منجمه که بود تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
بیبی منجمه یکی از زنان دانشمند ایران بود که در اواخر قرن ششم هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. بعد از آموزش‌های مقدماتی و تحصیلات ابتدایی، اطرافیانش متوجه شدند این دختر با دیگران فرق کلی دارد و استعدادش ذاتی است. بنابراین او را پرورش دادند و طولی نکشید که استعداد غریبش همه را شگفت زده کرد. علم و هنر و ادبیات در خانواده بیبی منجمه ریشه‌ای بود. پدرش کمال‌الدین سمنانی رئیس گروهی از فعالان اجتماعی در نیشابور و منجم دربار سلطان محمد خوارزمشاه بود. مادرش از نوادگان محمد ابن یحیی فقیه و عالم بزرگ خراسان بود. در خانواده آنها بزرگان نیشابور رفت آمد می کردند. نویسندگان، شاعران و دانشمندان نیز با پدر و مادر بیبی منجمه حشر و نشر داشتند. این مراودات تأثیر عمیق و بسزایی در کودک مستعد داشت. بدیهی است بیبی منجمه به خاطر شغل پدرش که منجم باشی دربار سلطان محمد خوارزمشاه، سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و علاءالدین کیقباد بود به علم نجوم علاقه پیدا کند. اما او در این زمینه استعداد ذاتی داشت و ناخودآگاه به سمت این امور کشانده شد. برخی از منابع نام او را بیبی منجمه سمنانی و برخی دیگر بیبی منجمه نیشابوری ثبت کردند. اما چرا عنوان بیبی در مورد او به کار می بردند؟ برای اینکه در آن زمان برعکس امروز که واژه بیبی را در مورد زنان سالخورده به کار می‌برند، واژه بیبی را در مورد برخی از زنان صاحب کمال، متشخص و صاحب منصب به کار می‌بردند. خوارزمشاهیان به علم نجوم و مسائل مربوط به آن اهمیت خاصی می دادند. وقتی فهمیدند دختر منجم باشی دربارشان در زمینه نجوم سرآمد محصلان این رشته است، او را به دربار فراخواندند. بیبی منجمه پا به پای پدرش در دربار به خدمت دانشمندان ستاره شناسی، طالع بینی و امور مربوط به پیشگویی درآمد. آن پادشاهان به علم نجوم و طالع بینی و پیشگویی از این جهت علاقمند بودند که اعتقاد داشتند داده‌های این علوم بر سرنوشت آنها، خصوصاً در جنگ‌هایی که می‌کردند، تأثیر قطعی دارد که البته در بیشتر مواقع خرافات بود. آنها در اغلب لشکرکشی‌ها بیبی منجمه را همراه خود می‌بردند و از او می‌خواستند در مورد سرنوشت جنگ‌ها و وضعیت حکمرانیشان نظر بدهد و پیشگویی کند. جالب آن که پیشگویی های بیبی منجمه اغلب درست از کار در می آمد. می گفتند او با عوالم غیبی آشناست. لقب سهم الغیب به او داده بودند. از همان موقع بود که عنوان بیبی برازنده او شد و روی نام او ماند. یکی از نکته‌های مهم درباره بیبی منجمه این است که او علاوه بر دانش فراوان در زمینه علم نجوم، در زمینه علوم دیگر هم مهارت‌های خاصی داشت. جنگجو هم بود و شجاعتش همه را شگفت‌زده می‌کرد. اغلب همراه با جنگجویان جلال‌الدین خوارزمشاه به میدان می‌رفت و از هیچ حمله‌ای نمی‌هراسید. همه اینها باعث شده بود که از مقربان دستگاه سلاطین آن روزگار شود. شوهر بیبی منجمه مجددین محمد ترجمان از سادات گرگان بود. او نیز در دربار خوارزمشاهیان مقام و منصب عالی داشت و از بزرگان دربار محسوب می‌شد. بیبی منجمه در زندگیش گرچه سالهای موفقیت آمیز و خوشی را سپری کرد، در اواخر عمر ناکام ماند. اول اینکه اغلب درباریان، خصوصا منجمان دربار، به او حسادت میکردند و دوم آنکه در یکی از پیشگویی‌هایش سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه را از خیانت برادرش غیاث‌الدین آگاه کرد، اما سلطان به حرف او توجهی نکرد و خیلی زود با خدعه برادر مواجه شد و از مغولان که با برادرش همکاری میکردن شکست سختی خورد. از این شکست روحیه‌اش را به کلی باخت و سرانجام جان به جان آفرین تسلیم کرد. بیبی منجمه پس از مرگ سلطان جلال‌الدین دیگر جایی برای خود در دربار نمی‌دید. از این رو کوش کرد و به دمشق رفت. از آنجا در مورد سلطان علاءالدین کیقباد پیشگویی کرد و پیروزیش را در جنگ نوید داد. کیقباد در جنگی که می‌کرد پیروز شد. بلافاصله بی بی منجمه را به دربار خود فرا خواند و خلعت ویژه درباریان به او پوشاند. ریاست دارالانشاء دربار را هم به او سپرد. بی بی منجمه به همراه شوهرش مجدالدین و فرزندشان ناصرالدین ابن بی بی که او را در برنامه‌های پیشین معرفی کرده ایم، از آن پس در دربار سلطان علایالدین کیقوباد زندگی آرام و علمی خود را پی گرفت. درباره بی بی منجمه به افتخارات و اکتشافات او در زمینه علم نجوم مطالب قابل توجهی در متون کهن و تحقیقات امروزی پژوهشگران نقل شده. برای آشنایی کامل با این بانوی دانشمند ایرانی می توان به مطالبی که زنده یاد استاد محمد جواد مشکور، شادروان عباس اقبال آشتیانی، شادروان عبدالحسین نبایی و زنده یاد حمدالله مصطفی نوشتند رجوع کرد. این بزرگان درباره تاریخ مغول، حمله چنگیز، ماجراهای سلاجقه روم و سلاطین خوارزم مطالب مفصلی نوشتند. در لابلای مطالبشان به بی بی منجمه هم پرداختند. آنها سال درگذشت بی بی منجمه را 679 هجری قمری نوشتند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 787 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بی بی منجمه که بود تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی دل برا، خطا اینجا یا
شبتون به آرامش عزیزان شنونده، و حالا بوم آهنگ رو میشنویم.
هماهنگ، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوماهنگ در خدمت شما هستم. در برنامه قبل عرض کردم با آسیا خداحافظی کردیم و به اروپا سلام کردیم، وارد اروپا شدیم، در اروپا هم وارد یونان شدیم که موسیقی و خیلی موارد تاریخی از اونجا پیدا شده. عرض کردم تئوری موسیقی هم از یونان گرفته شده. اینا اشاراتی است که در برنامه قبل با شما داشتم. سازی هم بهتون معرفی کردم اگر خاطرتون باشه. مطمئن باشین از ترکیب اون ساز و این ساز که امروز براتون معرفی میکنم قطعات زیبایی رو برای شما پخش خواهم کرد. امروز سازیه که معرفی میکنم بهتون ماندولینه، یکی از سازهایی که زیاد در یونان به کار میره. این ساز از گیتار کوچیکتره، شکل اون شبیه گلابیه، 8 سیم در اون به کار رفته. میتونیم این ساز رو جز خانواده های لوت به حساب بیاریم. ساز ماندولین با دست نواخته میشه، نه فقط قادر به اجرای نوت‌های کوتاست، بلکه با اون میتونیم تون‌های طولانی رو هم به اجرا در بیاریم. این ساز از سال 1600 میلادی به ایتالیا برده شد. صدا دهندگی این ساز، ساختمانش، ماندولین یه دایره تخم و مغ شکله و قسمتی که صدا از اون خارج میشه مانند اوف لاتین میمونه. قسمت دست اون پرده پردازی شده و پشت اون مسطح یا دایره‌ای شکله. این ساز مانند ویالون از بند به زیر کوک میشه. ساز بسیار زیباییست. عرض کردم از ترکیب این ساز و سازی که در برنامه قبل براتون معرفی کرده بودم به نام بوزوکی یا پاندوراس قطعاتی رو برای شما انتخاب کردم. چندین برنامه برای شما در این زمینه و در مورد یونان صحبت خواهیم کرد. پس اولین قطعه از ترکیب این دو ساز رو با هم بشنویم و بعد برنامه رو ادامه خواهم داد. آرزوی لذت بودن از قطعی که شنیدید ادامه برنامه رو در خدمتون هستم. راجع به صدادهندگی این ساز صحبت میکردیم، یک اشارهی داشتم که لازمه اینه یه مقدار کوچیکی با زمان کممون باز کنم. عرض کردم این ساز مثل ویالون از بم به زیر کوک میشه، نوتای اون مشخصه ما هم داریم، اما سر شما رو درد نمیاریم که وارد مسائل ریز موسیقیایی بشیم. اما این ساز نمیتونه مثل ویالون صداهای طولانی رو از خود اجرا بکنه، فقط صداهای کوتاه اجرا میکنه. عرض کردم تونهای بلند و طولانی داره، اما صداهای طولانی رو نمیتونه اجرا بکنه و بیشتر صداهای کوتاه اجرا میکنه. زیباییش هم به همینه. یک فیلم تاریخی رو که موسیقی ماندولین و بوزوکی سازهای اصلشون بودن براتون نام ببرم، زوربای یونانی رو حتما همه یادشون میاد. اون ملودی زیبا از ماندولین و بوزوکی استفاده کرده، برای نواختن ماندولین از انگوش استفاده میکنن. آثار عمده ماندولین هم براتون بگم. این ساز قادر در ارکسترهای بزرگ، اپرایی، ارکسترهای سمفونی، مجلسی و در هر ارکستری قدرت نمایی کنه. موزارت در اثر دون جوان از این ساز بهره برد. قدمت سازو ببینیم کجاست و چگونه استفاده میشه. بتهوون و پاگانینی هم از اون استفاده کردن. ماندولین سازی است که حرفی برای گفتن داره و در کنار سازهای دیگه و سازهای هنگ خانوادش و سازهای فولکلوری مثل پاندوراس قطعات بسیار زیبایی به جامعه موسیقی دنیا عرضه کرد. بیاین با هم قطعه دیگه از موسیقی فولکلور با صدای زیبایی این سازها بشنویم. آرزوی لذت بردن از قطعه‌ای که شنیدیم، ما به شما قول دادیم، گفتیم پیدایش سازها هم براتون مثال میزنیم.
سازها و شکل اونها به اصطلاح اینجا وجود داره که دلم میخواست شما میتوانستید شکل اونها رو ببینید، در چه سالهایی چه سازهایی ساخته شده. ساز زهی با قدمت 2000 سال پیش از میلاد مسیح. این پیدایش ساز زهی در یونان باستانه ها، مربوط به خود یونان. چی شد که ساز زهی به وجود اومد؟ در 2000 سال قبل از میلاد مسیح در تمدن بین النهرین مشاهده شد. به تدریج با شکل‌گیری تمدن یونان این سازها با سرعت بیشتری تکامل پیدا کرد. در ابتدا تارهای این سازها با ضربه زدن یا کشیدن سیم مرتعش می شد و سپس با پیشرفت فنون ساخت در قرون وسطا از ابزاری به نام آرشه، مانند آنچه در ویالون امروزی به کار برده میشه، برای مرتعش کردن تارها استفاده شد. این بخشی کوچکی از معرفی ساز زهی یونان باستان بود که تیک تیک زمان اجازه بیشتر از این به ما نمید. با شنیدن قطعه دیگه ای از موسیقی زیبای فولکلور این منطقه باستانی، تا برنامه آینده شما رو به خدای منان می سپارم.